با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 16 نوامبر 2013 و 25 آبان ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست. بعد گزارشی از ایران برای عزیزان میخونم که به هر حال هموطنانی که در خود ایران هستن ممکنه زیاد براشون فرضاً تازگی نداشته باشه، ولی بیشتر این گزارشاتی رو که من میخونم برای هموطنان بیرون هستن که جذب کلی موجود در ایران به دستشون بیاد، که البته برای خود منم فوق‌العاده آموزندن و در حقیقت اون بندنافی که آدم میتونه داشته باشه با ایران همین گزارشات هستن و همیشه من از عزیزان تقاضا میکنم که به هر شکلی واقعا گزارش از اونجا بفرستن به هر وسیله‌ای که شده، برای اینکه ما در جریان باشیم که در اونجا چی میگذره و دور نیفتیم از واقعیات، گرچه ما واقعیات ملموس رو نداریم ولی به هر حال در مجموع بدونیم که چی داره میگذره. بعدش بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام راجع به مسئله اتمی هسته‌ای و مشکل به اصطلاح که ایران با جامعه جهانی سالهای سال داشته، اون چیزی که بهش میگن جامعه جهانی ولی در درجه اول امریکاست. واقعا به قول بسیاری از مقالات که اومده این یه به اصطلاح کشاکش بین ایران و امریکا، بقیه به اصطلاح خب اونا هم هستن دیگه، ولی کشاکش اصلی بین اوناست. و حالا عرض خواهم کرد که چرا این اهمیت داره و حالا به اصطلاح آقای هلند و یا فرانسه همون به اصطلاح ناز و قرشمه در میاره، آیا تا به کجا میرسه؟ بذاره شای قرشمه کنه مثل خیلی از آرتیست‌های فرانسوی عرض شود که، ولی حالا عرض شود که بعدش عرض شود که اگر رسیدم راجع به اخبار لیبی از این جهت اهمیت داره که اونایی که نامه نوشتن به اوباما که حتما حمله بکن، اونایی که گفتن این آزادسازیه و دخالت بشر دوستانه است و غیره و غیره، بد نیست ببینن که در لیبی چی داره میگذره و چطور این کشور به نابودی کشیده شد. و فقط لیبی نیست، افریقا به نابودی کشیده شد. هدف از بین بردن لیبی بود برای اینکه افریقا رو به بند بکشن. خیلی ها فکر میکنن این مسئله فقط مربوط به لیبیه، خیر، اون دروازه بود برای تسلط مجدد و کشتار مجدد و غارت و چپاول مجدد قاره افریقا. چه بر سر این ملل بردن بر سر مردم افریقا برای قرنها و ادامه داره. بنابراین مسئله فقط لیبی نیست. و بعد ادامه میدیم هر چود که دنبالی ویژگی های سرمایه‌داری که از 15-16 جلسه قبل شروع کردم. باز عزیزان من چون چند تا مقاله هستش اگه بخوان یادداشت بردارم، از عزیزان اورنج کاونتی در انجمن فرهنگی گلبان در مجموع $228 به برنامه کمک کردم، از شهر برمن در آلمان $10 عزیزی فرستاده، از سانتو آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از اپل ولی در کالیفرنیا $100، از فینیکس آریزونا عزیزی $100 به برنامه کمک کردن، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا $15، از لیلنشتروم در نروژ $100، از کلگری در آلبرتای کانادا $100 کانادا، از نورت ونکوور در کانادا $50 کانادا و از هانتینگتون در وست ویرجینیا $100. به این ترتیب ما این دو هفته هم کسری و موازنه داشتیم و من فکر میکنم راه حل اینه که تعداد بیشتری از عزیزان کمک بکنن به برنامه و بار سنگین برنامه رو خب تعدادی از عزیزان واقعا میکشن و خوشبختانه البته تعداد بسیار عزیزان جدیدی واقعا هم به برنامه نگاه میکنن و هم کمک میکنن، ولی این باید تعداد بیشتری بینندگان برنامه کم نیستن، من میدونم، و تعداد بیشتری باید بسیار شرکت بکنن برای اینکه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. و هر شود که بنابراین اول من یک گزارشی از ایران میخونم که خیلی مفصل نیست، ولی همطور که عرض کردم جو و فضای کلی ایران رو در حقیقت در هفته ای که گذشت، اگرچه جیغ و داد سلفیون، سلفی های ایران، سلفیون روبه موت و باندهای نظامی امنیتی کماکان بلند بود، اما روند روبه جلو اوضاع سیاسی کشور، حالا عرض می کنم که چرا و این مسئله هسته‌ای چه نقشی می تونه داشته باشه، فقط از نظر اقتصادی نیست، از جهت سیاسی. برای همینه که این سلفی ها، دست راستی ها و برادران قاچاقچی، یعنی به اصطلاح همین باند نظامی امنیتی، در واقع همشون قاچاقچی ها و دوست های بزرگ که کشور رو به این روز انداختن، ترس دارن از این قضیه که به نوعی توافق رسیده بشه، مسئله اتمی حل بشه، همینطور که دست راستی ها در امریکا و اسرائیل و در فرانسه هرچود که به ویژه در زمینه سیاست خارجی و کاهش تنش با جهان صنعتی در ادبیات محاوره نشو و نما داشت در این هفته ای که گذشت، به طوری که می شود از گفت و شنید مردم در کوچه و خیابان و اماکن عمومی بحث و تبادل نظر جریانات متفاوت فکری منعکس در سایت ها و رسانه های داخلی و خارجی و موزه‌گیری های شخصیت های سیاسی بین المللی نسبت به وضعیت جاری کشور، خاص موضوع هسته ایران که حکایت از ورود کشور به شرایط تازه را دارد، اینو می توان دریافت. در همین رابطه اون وقت مثالی میزنه این عزیز قابل توجه، یکی از نمایندگان مجلس که شخصیتی فراجناحی دارد، اخیراً در یکی از شبهای محرم در مسجد منطقه اقدام به سخنرانی میکنه و به آگاهی رسانی دست میزنه، رو به مردم میگوید که این دولت احمدی نژاد و حامیان وی بودند که مشتی دروغگو و غیر متخصص و اختلاس کننده را وارد ساختار دولت کرده، کشور ما را درگیر جامعه جهانی کردند، اقتصاد کشور را نابود کردند که در نتیجه مردم گرفتار بیکاری و فقر و بدبختی شدند. اینک که مردم خود به میدان آمده بساطشون را جمع کرده و دولت روحانی را جهت تغییر وضعیت موجود به قدرت رسوندن، که البته روحانی واقعا به قدرت نرسیده، کسای دیگه در قدرت هم، همین گروه ها در صدد مقاومت بر آمده به طرف نماینده منتخب مردم کفش پرتاب می کنن، هوجنجال راه می اندازن و به هر عمل سخیفی دست می زنن، بلکه بتوانن همچون دولت خاتمی آن را با شکست روبرو کنن، که برای خاتمی حدود یه سالی طول کشید، ولی اینا بلا فاصله شروع کردن بعد از برگشت آقای روحانی از مسافرتش. قبل از مسافرتش یه ذره چیز گذاشتن باز بشه، چند تا را آزاد کردن، در باغ سبز نشون دادن، ولی بلا فاصله بعد از برگشتش تا بتوانن مجددن به قدرت رسیده، اموال بیت المال را به یغما ببرن، همون طرفدار احمدی نژاد و عرشبت که همون مصباح یزدی ها و امثال ها. لذا از مردم می خواهد که از دولت روحانی جهت رفع تحریم ها و مذاکره با امریکا و رفع تنش با جامعه جهانی حمایت بکنن، یعنی مردم. بعد از سخنرانی نامبرده و رفتن ایشان از مسجد، واعظ رسمی مسجد، مسجد محل و نماینده حکومتی قدرت در دست حکومت و نه دولت. این عزیز و مردم ایران میدونن که مرکز قدرت کجاست، در دست حکومت و نه دولت. به منبر میره این آخونده به اسلام مال چیز حکومتی و در ضمن نماینده سخنران شهرستان مربوطه به وعظ و خطابه میپردازد و گفته‌های او را کذب خوانده و او را متهم به وابستگی به دشمن و شیطان میخواند. ولی حالا عکس العمل مردم که مورد خشم و اعتراض مردم قرار گرفته، شخصیت معتبری در این میانه بلند شده، خطاب به او میگوید شخص ایشان یعنی نماینده مجلس دکتر و نماینده مردم و بالغ با چندین ده هزار رأی آورده، یعنی توی بی سواد بیشتر از او و چند ده هزار مردم که به او رأی دادن میفهمی؟ که ماجرا با اعتراض دیگر مستمعین روبرو شده، جو و فضای خاصی حاکم میگردن. فضا را عزیزان دقت بکنن، حتی در مساجد. بعد این عزیز میگه هدف از مطرح کردن موضوع بالا شرایط و فضایی که این روزها اینجا و آنجا در گوشه و کنار کشور به کرات دیده میشود که از اوضاع متشنج فضای حاکم حکایت دارد، که اگه اینا نذارند مردم دست به عمل خواهند زد و باید بزنند. بنابراین معلومه فضا که مردم از راجع مسئله هسته‌ای فکر میکنن و خواست واقعیشون اینه که این مسئله حل بشه و در نتیجه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی گشایشی بشه. بنابراین من میرم روی این مسئله و دنباله بحث هفته گذشته خودم رو که در اینجا مطرح کردم، که عزیزان میدونن پنجشنبه گذشته و جمعه و شنبه که در واقع طوری مذاکرات به جایی رسید که تمام وزرای خارجه 6 به علاوه 5 به علاوه 1 اومدن و خود آقای ظریف هم که قرار بود بره یه مسافرتی مون در ژنو برای اینکه به اصلا این مذاکرات به طور جدی پیش بره و مسئله لا اقل به طور کوتاه یا میان مدت حل بشه و یک قراردادی به امضا برسه. و ما میدونیم که در آخرین لحظات چی شد و من شنبه گذشته عرض کردم که در آخرین لحظات نماینده فرانسه آقای فابیوس، لارن فابیوس، چه خرابکاری کرد، دست به چه عملی زد و چطور باعث شد که این امضا نشه و در حقیقت جلسه بدون نتیجه خاتمه پیدا بکنه. دنباله اون حالا من میگیرم که امید اینها یعنی امید نتانیاهو که دائم و بلاوقفه سخنرانی، تلفن، جلسه، تبلیغ، فحاشی، جیغ و داد اصلا متوقف نشده به هیچ وجه، از یک طرف و طرفداراش در کنگره امریکا که ما میدونیم بعضی هاشون چه دست راستی های وحشتناکی هستن و البته روزنامه ها، مجلات و غیره و غیره، از جمله در امریکا فرضاً وال استریت جورنال که مال آقای روپرت مرداخ هستش و سایر به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی عظیم و امپراتوری روپرت مرداخ، صهیونیست معروف، و بعد آقای شلدن عرشبچه قمارخونه دار معروف که به اصطلاح چه پولهای خرج میکنه، و سایر صهیونیستایی که در واشنگتن و نیویورک و لس آنجلس به شدت به اصطلاح مشغول فعالیت. ولی در پشت همه اینها ابتدا من میخوام چند مقاله رو به عزیزان ابتدا میخوام معرفی بکنم که من فرصت ندارم اینا رو چیز بکنم، ولی فضای خارج دست عزیزان بیاد. وظیفه ای که ما داریم اینه که فضای خارج رو باز بکنیم تا جایی که ممکنه. یکی مقاله ای که مایکل کوهن، عزیزان از اسم معلومه که خودش به اصطلاح کلیمی هستش، در گاردین 13 نوامبر نوشته که ببینیم به اصطلاح جو در مجموع به چه سوی داره میره و آیا در چهارشنبه آینده که دوباره قرار 5+1 و علاوه آقای ظریف که به حساب از طرف ایران وارد مذاکره میشه به جایی خواهد رسید یا نه. در گاردین 13 نوامبر به قلم مایکل کوهن عنوانش اینه: اسرائیل بر سر مذاکرات صلح با ایران رابطه اش با امریکا را به خطر می اندازد. تمام اینا را حالا من باز می کنم که چه اتفاقاتی افتاده و از زمانی که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد چطور اسرائیل و از اون بدتر عربستان و سایر شیخ نشین های کناری جنوب خلیج فارس دیوانه شدن و واقعا دارن خودشون رو پاره‌پوره میکنن. در واشنگتن اخیراً به اصطلاح نشستی بوده که فیصل ترکی و که به اصطلاح رئیس سازمان امنیت سابق شبکه عربستان بوده اونجا صحبت کرد. من دیشب گوش میکردم شبکه واقعا اینا چه موجوداتی هست و چطور تنشون به لرزه افتاده از این که نکند که ایران با امریکا به نوعی توافق برسن و مسئله هسته‌ای از طریق سیاسی حل بشه و نه نظامی. عرض که مقاله دیگه‌ای هست از پپه اسکوبار، بارها ازش من چیز کردم، اصلش برزیلیه، به چند زبون تسلط داره، معمولا برای عرض که برای ارتباطه این در Information Clearing House هست، Asia Time، معمولا برای Asia Time مقاله می نویسه ولی این رو در Information Clearing House می شدید. عنوانش مهمه، میگه لحظه چرخش، امریکا چرا می خواهد با ایران معامله کند و توی این مقاله مفصل شرح میده که چرا منافع امریکا در این قضیه چیه. مقاله مفصل دیگه یه هستش که خیلی مفصله و حوصله آدم رو میبره عرصبته، ولی اندرو لوین که اونم کلیبی باید باشه در 15 نوامبر در کانتر پانچ، عزیزان اینا میتونن ببینن، کانتر پانچ اسرائیل ایران و بمب، این به اصطلاح عرصبته چیزش. عزیزان میدونن که آقای لورن فابیوس یکی از چیزهایی رو که عنوان کرد عبارت از اینه که کار و فعالیت و ادامه ساختمان در تأسیسات آب سنگین عراق باید متوقف بشه. حالا من گزارش آژانس بین المللی رو که میخونم در واقع ملاحظه میکنیم که از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده عملا کار روی تأسیسات آب سنگین عراق متوقف شده. یعنی این نشون میده که آقای روحانی موقعی که اومده بر سر کار هدفش واقعا رسیدن به نوعی توافق بوده، یعنی از حدود 3 ماه پیش بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تقریبا به حالت توقف در اومده، به این معنا که در همون حد، یعنی با اون سرعتی که در زمان احمدی نژاد همین طور سانتریفوژ اضافه می‌کردن، همین طور تأسیسات رو گسترش می‌دادن، این طور نیست. و گزارش ما می‌دونیم که یوفیو امانو در حقیقت دوشنبه گذشته به ایران رفت، در واقع یک سلسله قراردادها با آقای صالحی بست و یک سلسله توافقات، و برای اولین بار امانو که تعلم دشمن قسم خورده ایران بوده و گزارشاتش یکی از چیزهایی بوده که تمام غرب رو و اسرائیل رو علیه ایران تحریک میکرده، برمیانگیخت. برای اولین بار یه گزارش مثبت که من این گزارش رو برای عزیزان میخونم. حالا آقای فابیوس آیا واقعا متوجه نیست که این تأسیسات آب سنگین در عراق واقعا میتونه به بمب اتمی برسه؟ من مقاله آقای دکتر سهیمی رو به طور مفصل راجع به این قضیه بحث کرده و میخوام بخشایی رو برای عزیزان بخونم که بفهمیم که آقای لارن فابیوس چرا یا نمیفهمه و یا میفهمه و واقعا نوکری و سرسپردگی هم عربستان رو و هم اسرائیل رو پذیرفته و ملت ما باید دریابند که فرانسه که همیشه هم یه زمانی که من خودم پزشکی میخوندم زبان پزشکی ما فرانسوی بود، بعدش امریکایی یا انگلیسی شد، ما تمام اصطلاحات پزشکی رو به فرانسه اون موقع میخوندیم و زبان اول بود و روابط بین از زمان قاجاریه روابط بسیار نزدیک ما به فرانسه داشته و واقعا همیشه فرق داشته با انگلیس و یا کشورهای دیگه، حتی با بلژیک هم فرق داشته و همیشه دوستی بسیار نزدیک بین ایران و فرانسه بوده و یه نوعی سمپاتی بوده. حالا ببینیم واقعا این کشور از نظر سیاسی به چه درجه از تباهی رسیده و از زمانی که سارکوزی اومده چطور. حتی روزنامه هاشون، من رفتم کلاس فرانسه رو خونم، من موقعی که امریکا بودم، من بعدش که به پاریس رفتم فقط برای اینکه بتونم روزنامه لوموند رو بخونم. الان ببینید روزنامه لوموند حتی به چه لجنی کشیده شده که اون زمان یکی از بهترین روزنامه ها بوده، صفحه اولش هیچ عکس نداشت، هیچ چیزی نداشت و تمام خبر و واقعا بی‌طرف. الان ببینید چی شده، کاملا افتاده دست صهیونیست‌ها. دکتر صهیونی میگه که رئاکتور عراق، این مقاله رو دکتر صهیونی در به اصطلاح سایت گویا نیوز در 11 نوامبر، در حقیقت حدود یک هفته پیش، 5 روز پیش، رئاکتور عراق که ظاهرا مهمترین نکته مورد اختلاف بود، در حالی که مهمترین نکته مورد اختلاف کم کم داره ظاهر میشه، حتی این نبوده، بلکه حق غنی‌سازی ایران رو زیر سوال بردن. تمام بحث آقای روحانی و آقای ظریف اینه که رسما به عنوان عضو آژانس بین‌المللی و به اصطلاح عدم گسترش به اصطلاح هسته‌ای که قراردادش رو امضا کرده ایران، رسماً و قانوناً و حقوقاً به قول معروف حق غنی‌سازی داره، همینطور که کشورهای دیگه عضو این آژانس حق غنی‌سازی دارن. اینو میخوان زیر سوال ببرن و این خواست اسرائیله. موقعی که اسرائیل به نتانیاهو میگه معامله بعد، همین امروز صبح یا دیروز توی توییترش نوشته که معامله بدی، این معامله خوب اینه که حق غنی‌سازی به ایران داده نشه. ولی این مهمترین تا اوائل سال 2015 مورد بحث برداری قرار نخواهد گرفت و اگر آغاز به کار رئاکتور بوشهر مبنا قرار گیرد، حتی 2015 بسیار خوشبینان است. پس این داد و فقانهای تازه، حتی اگر رئاکتور از همین لحظه هم شروع به کار کند برای اینکه قادر باشد از پلوتونیومی که در زباله سوخت رئاکتور خواهد بود برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند، باید تکنولوژی پردازش اونو تبدیل به اورانیوم دوباره باید بکنه. پردازش دوباره زباله به جدا کردن پلوتونیوم، عذر میخوام، جدا کردن پلوتونیوم از بقیه زباله رو باید داشته باشه. ولی ایران دارای چنین تکنولوژی نیست، یعنی جدا کردن پلوتونیوم، عذر میخوام که من گفتم تبدیل به اورانیوم. در این حال اگر رئاکتور عراق از همین لحظه هم مشغول به کار بشه، ایران هم تکنولوژی پردازش دوباره زباله رو و اگر چیزش هم داشته باشه، هر چقدر که تکنولوژی پردازش دوباره زباله سوخته رو هم داشته باشه و همچنین دانش لازم برای استفاده از پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای را هم کسب کرده باشه، که هیچ شواهدی در این مورد وجود ندارد، به دلیل ظرفیت کوچک رئاکتور که فقط 40 مگاواته در مقایسه با رئاکتور بوشهر که 1000 مگاواته، سالها طول میکشه تا زباله سوختی به اندازه کافی پلوتونیوم برای یک بمب هسته ای تولید بکنه. دکتر صهیونی متخصص این کاره، یعنی از حرفه تخصصیش داره این حرفا رو میزنه. و بنابراین استفاده احتمالی از اون زباله ها به سالها وقت نیاز داره. ولی اگر این رو فراموش کنیم، باز احتمال استفاده ایران از راکتور عراق برای ساخت بمب هسته‌ای نزدیک به صفره. چرا که تا زمانی که راکتور تحت حفاظت آژانس بین‌المللیه چنین امکانی وجود نداره. و اگر ایران تصمیم گرفت که آژانس و قرارداد NPT رو هم ترک بکنه مثل ویتنام شمالی و ساخت بمب مثل ویتنام شمالی و اسرائیل که هیچ وقت وارده NPT نشده ولی کسی صداش رو در نمیاد، بیش از 200 بمب اتم داره و تمام وسایل استفاده از اون و در خصلتش که استفاده بکنه کسی صداش در میاد؟ و وقت دارن اینا چونه میزنن که آره این تأسیسات به اصطلاح عراق باید برداشته بشه. باز دست کم احتیاج به حدود یک سال وقت دارد تا بمبو بسازه که فرصت بسیاری برای دیپلماسیه که جهان جلوشو بگیره و ایران گفته که ما اگه بخواد به اون مرحله برسه حمله میکنه. در این حال راه حل سایه‌تری وجود داره و اون این که ایران قبول بکنه که زباله‌های هسته‌ای سوخته را از عراق رو تحویل آژانس بین‌المللی بده که تا جایی که نگارنده خود دکتر سعیمی اطلاع داره جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی رو به غرب داده. بنابراین باید ببینیم که واقعا حالا ولی درد اینا در کجاست. الان مشخص شده که چرا فرانسه داره اینطور دست و پا میزنه و آقای اولند به عنوان یه نوکر قرار فردا بره قرصوتی روزی یک شمه قرار بره به اسرائیل بر این که اونجا سجده بکنه در برابر دیوار نودویلا بود عرصوت که و خلاصه نوکری و سرسپردی خودش رو و البته در کنگره امریکا هم ویو لفرانس لفرانس عرصوت که همشون زنده با فرانسه سر دادن و دیگه فرنچ فرایز رو دوباره آوردن بر این که تبدیل شده بود به فریدم فرایز و تا سیب زمینی فرنچ فرایز. دوباره به اصطلاح اگه یادمون بیاد که زمانی که شیراز دستراسی سر کار بود مخالفت کرد با حمله نظامی به عراق و بعدش دونالد رامسفلد در اومد گفت که این اروپای قدیمه، اروپای کهن ولش کن، اروپای جدید یعنی اروپای شرقی، اینا اون اروپای ترقیخواه و به اصطلاح جدیده. هر چه و فرنچ فرایز تبدیل شد به فریدم فرایز. عزیزان حالا ببینن که وضعیت چجوری شده که دوباره فرانسه محبوب آقای جان مکین و دستراسی های کنگره فرانسه شده و در عوض محبوبیت خودش رو در تمام کشورهای منطقه از دست خواهد داد و به ضررش. ولی به هر حال حالا نه تنها اون، گویا به دلیل شرایط وحشتناک اقتصادی و بحران اقتصادی که در فرانسه است، قرار فرانسه با عربستان سعودی یعنی ارباب دیگه اون به اصطلاح در حقیقت صندوق پسنداز شلابو در حقیقت قراردادهای نظامی میخواد با عربستان ببنده و در واقع به نوعی جای امریکا رو از نظر اقتصادی و بستن قراردادهای هم نظامی و هم صنعتی میخواد تا حدی جای امریکا رو بگیره و پول عربستان این دفعه به اصطلاح. برای که والست جورنال مقاله مفصلی نوشته که چه قراردادهایی قراره بین دولت فرانسه و عربستان سعودی. برای که عربستان سعودی رفت به روسیه برای که آقای پوتین رو بخره و روسیه رو بخره، موفق نشد. حالا اومده طرف فرانسه رو از امریکا ناامید شده. ولی اینا هیچ کدوم علاجی برای اینها نخواهد. چرا؟ من چند تا به اصطلاح نقل قول میارم هم از نیویورک تایمز و از جاهای دیگه که فضا در امریکا عوض شده و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و من اینو از 2 یا 3 هفته قبل برای عزیزان باز کردم که چرا ایران مجبور شده وارد مذاکره بشه و جدی بکنه و چرا گذاشتن روحانی از صندوق بیاد بیرون و روحانی به محضی که انتخاب شده اولین کارش بوده الان مشخصه و گزارش آژانس بین المللی نشون میده که در حقیقت نوعی به حساب ترمز گذاشته روی پیشرفت تأسیسات هسته‌ای در ایران، برای اینکه میدونست که میخواد وارد مذاکره بشه و در نتیجه احتیاج به این گزارش آژانس بین المللی داشته و البته با احتمال قریب و یقین کارش درست بوده، به این معنا که باید این مسئله حل بشه. چرا؟ به خاطر وضعیت اقتصادی و ملت ما میدونن چرا؟ به خاطر تحریم ها. امریکا هنوز قدرت اینو داره که هر کشوری رو که دلش بخواد اگر از نظر نظامی نتونه از پا در بیاره، از نظر اقتصادی ولی میتونه فشارهای، البته کشورهای وابسته از جمله جمهوری اسلامی که وابسته کامله، بازم در همین چند روز گذشته هر شبت که نمایندگان صندوق بین المللی بانک جهانی اونجا بودن و بازم یه گزارش خیلی جالبی از وضعیت اقتصادی ایران دادن. یه کشور وابسته است، حتی وابسته تر از زمان شاه به نوعی. شاه چون از نظر سیاسی و اقتصادی وابسته بود، اینا از نظر اقتصادی وابستن و در نصف تحریما از پا درشون میارن. یه کشوری که وابسته باشه و به مردمش تکیه نکنه. من عرض کردم که کشورهایی هستن که از این تحریما استفاده میکنن برای انجام انقلاب صنعتیشون. کشورهای وابسته این کارو نمیتونن بکنن. تا خرخره وابسته است به یکی از کثیف‌ترین و لجن‌آلوده‌ترین نوع سیاست‌های نئولیبرال و در واقع کشنده کارگران و زحمتکشان در ایران از زمان هاشمی رفسنجانی بوده. پس اونا به این دلیل اومدن. ولی امریکا، من میخواستم عرض بکنم که امریکا هم نمیتونه. اولین گزارشی که میخوام بخونم، بنابراین که از همش مهمتره، نطقی داشته چک هیگل در واشنگتن در دیفنس وان سامیت که در واقع بزرگان ارتش امریکا در اونجا بودن. ببینیم چک هیگل چی میگه. من به عزیزان عرض کردم که هم چک هیگل وزیر دفاع امریکا و هم نورمن دمسی رئیس ستاد ارتش امریکا هر دو مخالف حمله نظامی به سوریه بودن. اینا ارتش امریکا رو نمایندگی میکنن. و من به عزیزان عرض کردم که خانم ان جونز که 10 سال با ارتش امریکا کار کرده و با سربازا هم تو میدان جنگ بوده، هم در بیمارستان ها بعد از اینکه زخمی شدن، کشته شدن، نابود شدن، واقعا کتاب نوشته، مقاله نوشته و بر مردمه دموکراسی ناو مستاش چند وقت پیش و چندین مقاله الان عزیزان مال ان جونز میتونن بخونن در سایت کامن دریمز که چه بر سر ارتش امریکا در جنگ عراق و افغانستان رفته. ببینیم چک هیگل چی میگه. وزیر دفاع امریکا، این در نشنال جورنال 14 نوامبر 2 روز پیش اومده که من از اونجا گرفتم، نشنال جورنال. وزیر دفاع امریکا در سخنرانی خود در گردهمایی سران وزارت دفاع گفت از اینکه اعضای کنگره و نظریه پردازان در واشنگتن دولت اوباما را به خاطر اینکه در هفته گذشته در ژنو به توافق نرسیدن به سیخ کشیدن، خیلی چیزی هم صحبت میکنه مثل نظامیا، اینه که به سیخ کشیدن دولت اوباما رو برای جان کری، سخت ناراحتم من و تأسف میخورم. هیگل از مذاکرات کنونی و باز کردن رابطه با ایران که هدفش محدود کردن برنامه اتمی ایران است دفاع کرد. او گفت اگر ما بتوانیم به سوی نوعی منافع مشترک حرکت کنیم و سطح مذاکرات را بالا ببریم و به نوعی راه حل برسیم، آیا این عاقلانه تر نیست؟ از چی عاقلانه تر؟ از جنگ. مذاکره به معنای تسلیم نیست، این به معنای سازش تسلیم طلبانه نیست. با تمام قوا داره دفاع میکنه از راه حل سیاسی. من برای جان کری متاسف شدم، چرا که بعضی ها این وسط پریدن و ادعا کردن دیدی گفتم او چیزی به دست نیاورد. این دسترسی های خود ایران حسین شریعت مداری. دیدید گفتم چیزی به دست نیاورد؟ او به هیچ قراردادی دست نیافت. تو کنگره اینجوری گفتم. ولی یه دقیقه صبر کن، صبر کنید. داره همینجوری با زبون تقریبا لاتی. یه دقیقه صبر کنید. ما اکنون 34 سال است در زیر نوعی جنگ با ایران بوده ایم. آیا کسی واقعا فکر میکند که ما وارد یک گرد همایی 5+1 به مدت یک هفته شده و با یک قرارداد کوچولو بیرون بیاییم؟ خیال میکنیم؟ وقت میبره. همه یک قدرت های جهانی به علاوه ایران مسائل سیاسی مهمی دارن تا در این مذاکرات در نظر گرفته شود. حالا مال تاماس فریدمن رو برای عزیزان میخونم که اون واقعا ببینید آدمی مثل تاماس فریدمن و نیویورک تایمز از این مذاکرات دفاع میکنن و یو اس ای تودی هر دو تا روزنامه، نه واشنگتن پست و نه وال استریت جورنال، هیچ کدوم اونا مخالفن، اونا شک و تردید دارن. ولی نیویورک تایمز هم در صفحه ادیتوریالش که نظر خود گردانندگان نیویورک تایمز رو به خانواده سلزبرگر رو میرسونن، صاحب روزنامه رو، و هم تاماس فریدمن حالا برای عزیزان میخونن که امریکا چه منافعی تو این قضیه داره. هر شبت که چک هیگل در برابر اعضای کنگره که خواهان تشدید تحریم ها هستن میگوید باید به مذاکره و دیپلماسی فرصت داد. او علیه آغاز جنگ دیگری، او یعنی چک هیگل وزیر دفاع امریکا، علیه آغاز جنگ دیگری هشدار داد. همه اون چیزایی که میگن، حالا چه آقای لورن فابیوس و چه پادشاه عربستان و چه نتانیاهو و اینا، یک طرفه گفتهای چک هیگل. اونا همشون زیر چتر نظامی امریکا دست به تمام این جنایت ها زدن. همین آقای لورن فابیوس طرفدار سخت حمله به سوریه بود، ولی چرا خودش تنها نرفت حمله بکنه؟ غیر از این که زیر چتر در لیبی اگر امریکا شرکت نمی کرد فرانسه میتونست پیروز بشه در لیبی و کشور رو به اون نابودی بکشه. عربستان بعدش نمیاد که فرزندان امریکایی‌ها برن کشته بشن برای اینکه خودش به حکومتش ادامه بده و به اصطلاح یک حکومت قرون وسطایی و زنا رو نظر رانندگی بکنن و هر روز سر ببره و دست ببره و پا ببره. همشون دست از زیر چتر نظامی امریکا. برای من چکهگل حرفاش مهمه، من نه نتانیاهو یا پادشاه عربستان. او علیه آغاز جنگ دیگری هشدار داد. ببینش آن که حالا این میرسیم به عزیزان عرض کردم 2 یا 3 هفته پیش، به ویژان که امریکا بعد از بیش از 1 دهه جنگ دارد نیروهای خود را از عراق و افغانستان بیرون میکشد. ارتش امریکا فرسوده شده، آقایان نشستن تو خونه هاشون کیف میکنن، این جوانهای امریکایی هم که میرن کشته میشن تا این آقایان به اهدافشون برسن. اسرائیل بزرگ رو درست بکنه آقای نتانیاهو، فرزندان اسرائیل بشن نمیفرسته تو این جنگ ها شرکت بکنه. مردم امریکا باید خردشو بدن، جوانای امریکا هم باید جونشو بدن. حالا ببینید تاماس فریدمن، این مقاله تاماس فریدمن در 13 نوامبر در نیویورک تایمز تعجب آوره. تاماس فریدمنی که طرفدار 100% حمله به افغانستان، حمله به عراق، حمله به سوریه، حمله به لیبی بوده. حالا ببینید در این مورد چی میگه. ما امریکایی ها وکلای حقوق بگیری جهت انجام معامله برای اسرائیل و عرب های سنی مذهب خلیج نیستیم که میخوان حرف آخر را بزنن. آقای نتانیاهو میخواد حرف آخر را بزنه و امریکا به عنوان وکیل مدافعش باید بره وارد جنگ بشه. این کسیه که کتابای The Olive and Lexus، کتابای متعددش عزیزان از اون سرسخت‌ترین دشمنای ملت فلسطین و ملت‌های منطقه خودش یه سهمینه است. واقعا حالا اینجوری داره صحبت،
ما منافع خود را داریم و آن هم از میان برداشتن توانایی تولید سلاح اتمی توسط ایران و از سوی دیگر خاتمه دادن به جنگ سرد 34 ساله با ایران. جنگ سردی که هم به منافع ما لطمه زده است و هم دوستان اسرائیلی و عرب ما. حالا داره به شما میگی که به نفع شما هم هست. از این رو ما نباید در مورد فرمول بندی منافع خود و اعمال این منافع، منافع خود امریکا در برابر اسرائیل و عربهایی که میخواهند چنین توافقی را به شکست بکشانند تردید از خودمون نشون بده، چرا که به نظر ما چنین توافقی به نفع اونها هم هست. منافع امریکا همکنون در بستن قرارداد میان مدت و محکم با ایران است که راه را برای حل مسائل متعدد دیگری میان تهران و واشنگتن باز می کنن. حالا ببینیم اونا چیه؟ مسئله فقط اتمی نیست. موقعی که مسئله هسته‌ای حل بشه تازه راه باز میشه برای توافقات دراز مدت تر که باید ببینیم اونا چیه. برخی از متحدین ما، منظورش عربستان و اسرائیله، در آن مسائل متعدد دیگر با ما شریک نیستن و معتقدن که باید تأسیسات اتمی ایران را بمباران کنیم، ایران را منزوی، ضعیف و طرد شده نگه داریم. هدف اینها، هدف عربستان، هدف کویت، هدف شیخ نشین های دیگه عبارت از اینه که یا امریکا به سوریه و به ایران و به لبنان حمله نظامی بکنه یا کاملاً این کشورها رو از طریق تروریستای تربیت شده توسط امریکا و این شیخ نشین ها بتونن از پا در بیارن. بعد میگه که اما این فشارها گرچه فشارهای بیرونی چند ساله بود که ایران را وادار به مذاکره کرد، اینو میگه، اما این فشارها قرار نبود هدفی در خود باشه، بلکه قرار بود ایران را از مرحله بریک اوت یعنی توانایی رفتن به طرف بمب اتمی، نه بمب اتمی بلکه توانایی رفتن به طرف برای دستیابی به سلاح اتمی باز دار. بعد میگه که ایران نفوذ قابل توجهی روی مسائل مربوط به امنیت ملی امریکا داره، از جمله در سوریه، عراق، افغانستان، کشاکش فلسطین و اسرائیل، تروریسم و غیره. در حالی که تنش با ایران موجب تشدید این مسائل شده و ایران میتواند در تخفیف آنها به ما کمک کند. وقت ندارم ما الان که جمهوری اسلامی چه خدماتی به امریکا کرده و چطور امریکا رو تشویق به حمله به افغانستان، حمله نظامی به عراق کرده و در اشغال این دو کشور چه کمک هایی به ایران کرده. اگه الان من فرصت ندارم اینا رو بخونم، یکی عزیزان برن و در نیویورک تایمز عرض شود که 4 نوامبر سرمقاله آقای رایان کروکر، سابق امریکا در عراق و افغانستان، اگه فرصت شد برای عزیزان میخونم که امریکا چطور در افغانستان چطور امریکا را تشویق کرده که به عربستان حمله بکنه و بعد در تثبیت اوضاع و تسلط امریکا بر افغانستان و روی کار آوردن دولت عرصبت که ائتلاف شمال و کرزای چه نقشی داشته، همین آقای ظریف، و چه در مورد عراق. عزیزان رو رجوع میدم به مصاحبه‌ای که اخیراً وزیر خارجه عراق آقای زیباری در رادیو فردا، عزیزان اینو میتونن بخوننش، 15 نوامبر دیروز، پیش از حمله به عراق امریکایی ها با ایرانی ها دیدار داشتن و چطور ایران در زمان آقای خاتمی امریکا را تشویق کرده که حتما به عراق حمله بکنه و بعدا چطور در در اولین چیزی که تشکیل شده ایران چطور بسنه. منظور تاماس فریدمن همه اینا رو میدونه و میدونه که هر سبت که رایان کروکر چه مثلا جز مهرهای بالای وزارت خارجه امریکا بوده چطور نشستهای متعددی با مقامات ایرانی داشته، هم در زمان آقای خاتمی، هم در زمان هاشمی رفسنجانی، هم در زمان احمدی نژاد. دولت ها میان و میرد ولی رژیم سر جاشه، حکومت سر جاشه. و خدماتی که جمهوری اسلامی به امریکا و امپریالیسم و صهیونیسم کرده، من بارها اینو عرض کردم، شاه نمیتونسته بکنه. یکی از دلایل عصبانیت اسرائیل و عصبانیت امریکا از دست شاه چی بود؟ برای اینکه 1975 قرارداد الجزیره رو با عراق بست، ببینید که اجازه از آقایان بگیره. یکی از دلایلشون که به قول تریتا پارسی توی کتابش می‌نویسه، اسرائیل بعد از اینکه این قرارداد رو شاه با دولت عراق بست بدون اجازه، هیچگاه دیگه شاه رو نبخشیدن. به احتیاج به کسی داشتن که جنگ رو آغاز بکنه، عراق رو از پا در بیاره، عرصبته و برنامه‌ای که خمینی داشت، تسخیر و اصال نجف و کربلا، تسلط بر نجف و کربلا به بخش شیعه نشین. حالا اگه شد من اینو میخونم که حتی جمهوری اسلامی علیه مقتداسه هست، چه توطئه هایی شده برای شکست مقتداسه هست و وادار کرده، در واقع راه رو باز کرده برای اینکه امریکا و دولت نوری مالکی مقتدا صدر رو بهش حمله بکنن و از بینش ببرن به سر لشکر مهدی رو. بنابراین تاماس فریدمن این چیزها رو میدونه و میگه ما دوباره به اصطلاح باید وارد معامله بشیم با ایران. ایران قابل نفوذ و قابل توجهی روی مسائل مربوط از جمله در سوریه، عراق، افغان و غیره، در حالی که تنش چیه؟ بنابراین امریکا باز حالا چرا ایران با تمام این خدماتی که به اینا کرد گذاشتنش در محور شرارت؟ در اینکه جورج دبلیو بوش فکر میکرد که بعد از اینکه ترتیب افغانستان و عراق رو داده نوبت ایرانه و صهیونیست‌ها برنامه‌شون این بود که نفر بعدی ایران باشه. منتها چه اتفاقی افتاد؟ هم در افغانستان و هم در عراق گیر کردن، زمینگیر شدند و در حقیقت این دو کشور در اثر مقاومتی که مردم کردن امریکا رو زمینگیر کرد و ارتش امریکا رو فرسوده کرد. تاریخ، ملت ما باید ماهیت جمهوری اسلامی رو فقط سرکوب ملت ایران نیست، فقط کشتار در ایران نیست، کشورهای همسایه رو از جمله افغانستان و عراق رو اینا چه خیانت. من گاهی اوقات عزیزان افغانی که من باشون صحبت میکنم، موقعی که بهشون میگم که فرضاً شما چرا یه مقدار به اصطلاح بی تفاوتی نسبت به این که امریکا در اونجاست، و به من میگن که دشمن اصلی ما پاکستان و ایرانه، من تعجب میکنم. ولی تاریخ اینجوریه، خیلی از مردم افغانستان میدونن که هم رژیم شاه و هم رژیم جمهوری اسلامی چه خیانتهایی هم به ملت افغانستان هم به ملت عراق کردن، هم رژیم شاه هم رژیم خمینی، هر دوشون برای حفظ خودشون، برای به اصطلاح خدمت کردن به امپریالیسم و صهیونیسم. هر شبت که ایران لااقل به همون اندازه منافع در عراق دارد که ما داریم، خیلی بیشتر داره. هر شبت که جنگ سرد میان ایران و امریکا جلوی هر گونه فعالیت سازنده ما در حل بسیاری از مسائل خاورمیانه را گرفته است. من این را که عرض می کنم به این معنا نیست که ما الان مخالفت بکنیم با اینکه به اصطلاح به توافق برسند، ولی تاریخ خودمون را هم باید بدونیم. جمهوری اسلامی رو باید ما بشناسیم تا مغز و استخوانش رو. فقط کشتارهای جنایتکارانشون نبوده در دهه 60 و کشتار جمعی در زندانها به فرمان شخص خمینی نبوده، بعضیا فقط کشتار 67 رو در دهه 60 که بعضیا حتی حالا نمیخوام اسم ببرم که میگن تقصیر مجاهدین بوده، تقصیر چپا بوده. ماهیت جمهوری اسلامی رو اکثریت عظیم ملت ما میشناسند، فعلا دست و پا میزنند که چطور رها بشن از این بختک وحشتناک. و با علم به این قضیه و با علم به این که خود شخص روحانی و امثال هم در تمام این قضایا بودند، الان ما باید از این توافق حمایت بکنیم. ما باید راهی پیدا بکنیم برای اینکه از دست این جنایتکارا به نوعی و در روزی خودمون رو رها بکنیم. ولی این تاریخ را هم باید ما بدونیم. عزیزان هم باید مصاحبه ای رو که زیباری یکی از اون جاسوساست که با روزنامه الحیات داشته بخونن، داکیومنته، سنده. و هم مقاله رایان کروکر رو، رایان کروکر البته الان در دانشگاه درس میده دیگه به اصطلاح توی چیز نیست، ولی میگه که ما چه همکاریایی با ایران داشتیم، الان هم باید همکاری بکنیم. همین حرفیه که تاماس فریدمن هم میزن. بنابراین از دو طرف، هم ایران و هم امریکا، الان منافعشون در اینه که به نوعی توافق برسن و ما باید از این حمایت بکنیم علی‌رغم تمام این چیزایی رو که عرض کردم. ساده نیست. هر چقدر که ایران لااقل به هم جنگ سرد میان ایران که بعد میگه که گفته میشود، منظورش کنگره و اسرائیل رو داره میگه، اشکالی ندارد از این گفتگوها بدون گرفتن نتیجه دست بکشیم. اما حالا اینو عزیزان دقت بکنند، تاماس فریدمن ببینید تا کجاهاشو خونده. اما چین، روسیه، هند، ژاپن و غیره منافع متفاوتی دارن با ما. اونا وارد معامله میشن با ایران. چین برای همیشه منافع خود و فدای حفظ دوستی با امریکا نخواهد کرد. تا یه مدتی تحمل میکنه چین و رعایت میکنه امریکا رو، ولی به تدریج که قدرتش بیشتر میشه دیگه محل نمیذاره به چیز. هر شبت که کسانی در خاورمیانه هستن که خواهان جنگ بیپایان بر پایه اختلافات فرقه‌ای و قبیله‌ای عقب افتادن تا جلوی پیشرفت در راه باز کردن جامعه خود را بگیرن. دقیقا شیوخ جنوب خلیج فارس رو داره میگه. بگذار آنها به راه خود ادامه بدن. این جنگ ما نیست و منافع ما در ادامه این جنگ نیست. تاماس فریدمن. ولی من میخواستم در این حال با اینکه فرصت کمه ولی گزارش آژانس رو برای عزیزان بخونم. ولی قبل از اون مصاحبه‌ای که لاوروف داشته و آشکار کرده که در این جریان بیسا هفته قبل چی گذشته، بین پنجشنبه تا شنبه چی گذشته. سرگئی لاوروف، من این از رادیو فردا گرفتم، 15 نوامبر، لاوروف بیسا عنوان مقاله هست ایران با پیشنویس امریکا موافقت کرده بود. در واقع امریکا و ایران به توافق رسیده بودن. لارنس فابیوس به عنوان مأمور اسرائیل و عربستان اومده اینو به همش داده و البته ضعفی که آقای جانکری از خودش نشون داده. اینجا به نظر من تنها اون، حتی روسیه و چین هم از خودشون ضعف نشون داده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است اعضای 5+1 در آخرین دور گفتگوهای خود با ایران در ژنو درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. برای اینکه ما می‌دونیم روز بعدش، یعنی روز یک شنبه، جان کری رفت به ابوظبی و در اونجا گفت که آره ما 6 کشور هممون به توافق رسیده بودیم درباره چیز مشترک دوم، حالا اصلاح شده شد، ولی ایران قبول نکرد. می‌باید می‌رفت مشورت. شما می‌دونیم آقای ظریف روز بعدش، روز دوشنبه بود یا همون یک شنبه، جوابش داد که آقای وزیر، کی باعث تغییر اون متنی که به توافق رسیده بودیم تغییرش داد؟ ما بوده؟ یا آقای لارنس فابیوس و شما که قبول کردید؟ به گزارش اینترفاکس، آقای لاوروف پنجشنبه 14 نوامبر در یک کنفرانس، ما میدونیم مطبوعاتی در قاهره، ولی همین امروز هم در دهلی نو صحبت کرده لاوروف. سرگئی لاوروف، این 16 نوامبر مال همین وزیر ارتش، حالا اون هم برای عزیزان میخونم. گفتگوهای خود درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. به گزارش اینترفاکس، آقای لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفته که در آخرین دور گفتگوهای هستی با ایران، پیشنویس پیشنهادی امریکا در نهایت توانست موافقت ایران را جلب کند. به توافق رسیده بودند. او میگوید ما مشتاقانه از این پیشنویس حمایت کردیم، اما با اشاره به اختلافات درونی میان اعضای پنج به علاوه یک، افزود که اگر این پیشنویس توسط همه اعضای این گروه پشتیبانی میشد، همکنون نهایی شده بود. آقای لارنس فابیوس، ما میدونیم که اولا با یکی از رادیوهای فرانسه مصاحبه کرد، همون یک شنبه، هر شبت که قبل از این که جان کری وارد ژنو بشه اون اومد و این مصاحبه رو کرد. اولا تمام چیز رو باز کرد، قرار بود تمام این چیزایی که بین خودشون هست مخفی بمونه برای اینکه پیشرفت بکنه، بازش کرد و بعد گفت که آره این یه چیز فریب دهنده است، نباید ما امضاش بکنیم. او ادامه میداد قدرت‌های جهانی و ایران در مراحل اولیه طراحی توافقنامه پیشنهادی امریکا قرار داشتن که ناگهان اصلاحاتی اعمال شد. خود آقای لارنس فابیوس به جان کری رفتن زیر فشار آقای نتانیاهو اصلاحاتی کردن. اصلاحات فقط در مورد تأسیسات آب سنگین حراج نبوده، بلکه میخواستن دست ببرن در این که اصولا ایران حق غنی‌سازی داره یا نداره. و آقای ظریف متوجه این قضیه است و ما میدونیم بعدش آقای روحانی و آقای ظریف هر دوشون گفتن که حق غنی‌سازی خط قرمز ماست و به توافق نخواهیم رسید اگه اینو زیر سوال ببریم. حالا یه مقدار کوتاه اومدن. سرگئی لاوروف وزیر خارجه میگوید، حالا این آخرین خبرها رو برای عزیزان میخونم، وقت میگه که در این دهلی نو همین امروز میگه شانس مناسبی برای ایران به پنج به علاوه یک به منظور توافق بر سر یک سند مشترک وجود دارد. حالا این اونه. بعد مال نیویورک تایمز هم برای عزیزان مال همین امروز هم میخونم که آخرین خبرها رو داشته باشیم. او روز شنبه در دهلی نو با کاترین اشتون درباره بحران اتمی ایران دیدار و گفتگو کرده و در مصاحبه با یکی از تلویزیون های روسیه با اشاره به این دیدار گفت تصور مشترک ما این است که شانس و مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. او اضافه می کند نقاط مشترک مشخص شدند و اختلافات اساسی بر سر مسائلی که باید با اقدامات عملی حل بشوند وجود ندارد. مسئله فرمول بندی درست درکی است که در زبان دیپلماتیک به دست آمده تا اون را به یک سند مشترک واقعی به جای چیزی که از بیرون تحمیل می شود، بیرون یعنی چه؟ یعنی اسرائیل. موضع مشترک ما این است که مبنای اساسی برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک وجود داره. نیویورک تایمز همین امروز، یکی از مقامات ارشد دولت اوباما روز جمعه گفت برای یکی از اشکالات یا مشکلاتی که بر سر راه توافق در متوقف کردن پیشرفت برنامه اتمی ایران به وجود آمده، راه حلی میتوان یافت و در هفته آینده میتوان به توافقی دست یافت. این یکی از مقامات بلندپایه است، نمیگه کی، ولی داره از طرف دولت اوباما صحبت میکنه. این مقام افزود برای نخستین بار پس از 10 سال داریم به اولین قدم ها در راه جلوگیری از پیشرفت بیشتر برنامه اتمی و کم کردن فعالیت آن نزدیک می شویم. دیپلمات های غربی امیدوارند که در هفته آینده این توافق را کامل کنند که در آن صورت ایران به مدت 6 ماه فعالیت اتمی خود را در حد کنونی آن متوقف می کند تا در این مدت اطمینان حاصل شود که فعالیت هستی آن کشور صلح‌آمیزه. یکی از موانع عبارت از تأکید ایران در برسمیت شناختن حق غنی‌سازی است. این نشون میده که چیه، برای اینکه از اولش قرار بوده که این حق رو بپذیرن ولی داشتن زیرش میزدن. امریکا ادعا دارد که چنین در قرار داده منع گسترش اتمی وجود نداره. اما مقامات امریکایی در صدد پیدا کردن راه حلی برای اجازه دادن به ایران برای غنی‌سازی در حد 3.5% هستند. مقام امریکایی میگوید من فکر میکنم میتوان راهی برای حل این تو نویگیت یعنی خلاصه راهی پیدا بکنی. حالا سخنگوی وزارت اینو من از واینت گرفتم همین امروز که یک به اصطلاح نشریه اسرائیلی واینت مال 15 نوامبر از قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا خانم ساکی یا پساکی. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به نتانیاهو که در توییتر خود نوشته معامله یه بعد میگه من نظرم این است، یعنی نظر وزارت خارجه امریکا، که راه های مختلفی پیش پای ما هست. یکی دنبال کردن این راه هست که آیا راه حل سیاسی برای این مسئله وجود دارد. به نظر ما آلترناتیو راه حل دیپلمات به نظر ما آلترناتیو دیگر را که بجز حل راه حل دیپلمات جنگ خواهد بود. اومی افزاید سخنگوی وزارت خارجه امریکا، ما فکر میکنیم راه حل سیاسی درسته. این یه اختلاف عظیمه با برای همینه که پپ اسکوبار میگه که هر سبت که براتون عرض کردم که اختلاف بین هر سبت که اسرائیل و امریکا آغاز شده و داره و وجود داره بر سر این مسئله. بنابراین اینا تحولات جدید و تازهیه که باید ما دنبال بکنیم و به نظر من تحولاتیه که به نفع ملل منطقه و به نفع ملت ما و به نفع جهان واقع. آلترناتیوش اون چیزیست که اسرائیل و پادشاه عربستان و مرتجعین شیوخ مرتجع عرب جنوب خلیج فارس میخوان، نابودی کشور ما، نابودی سوریه و غیره و غیره. من فقط عرض شد که یکی دوتا خبر از لیبی تا چند دقیقه وقت هست تا ببینید اینا موقعی که حمله میکنن به این کشورها چه بر سر این کشورها میاد. اخبار سوریه را عزیزان دنبال بکنن که تو نیویورک تایمز همین امروز که چطور این جنایتکارا یه نفر که زخمیه میگیرنش تو بیمارستان میبرن که معالجش بکنن در حال بیهوشیه، اسم چند تا از مقدسات شیعیان رو، اسم امام حسین رو لابد آورده، امام علی رو آورده، میبرن بیرون سرشو میبرن. بعد متوجه میشن که این در حال بیهوشی اسم علی و امام حسین رو آورده، نه تنها سنیه بلکه از افراد خودشونه، ولی دیگه سرشو بریده بودن. و اون وقت ویدیوی چیز کردن که سر یارو تو دستشه و میگه که اگه دولت سوریه بیاد همه تونین من فلان میکنه و بحمدان سر طرف رو بریدن و بعد دیدن از افراد خودشونه. یه نیویورک تایمزه، اینا میخوان جایی بشار اسد رو بگیرن و دولت عربستان میخواد اینا رو جایی بشار اسد بذاره تا دموکراسی به سوریه بیاره. در لیبی میدل ایست آنلاین 14 نوامبر دولت لیبی در صدد بازبینی قانون اساسی موجود و تغییر آن در جهت تطبیق با قوانین شریعه است. قانون اساسی این ایران میخوان پیاده بکنن و یا شدیدتر و غلیظتر یا عربستان سعودی دست ببرن پا ببرن هر چند تایی که زن میخوان بگیرن زن ها رو زیر چادر ببرن. قوانین شریعه اعلامیه دولت مبنی است بر برقراری کمیته‌ای مأمور بازبینی قانون اساسی جدید و پیشنهاد اصلاحی‌هایی که با قوانین بنیانی اسلامی مغایرت نداشته باشد. همون چیزی که آقای محمد مرسی می‌خواست در مصر پیاده بکنه. و بسیاری از درها از اصلاح حتی اصلاح طلبای ایران هم به شدت از آقای محمد مرسی دفاع کردن برای پیاده کردن شریعه اصل ولایت فقیه. هر طبقه و اونهایی که درخواست کردن که امریکا حتما به لیبی حمله بکنه، اینا خودشون رو سکولار میدونن، اینا خودشون رو طرفدار آزادی و دموکراسی میدونن، اینا خودشون رو مخالف با ولایت فقیه در ایران میدونن و گفتن که حتما باید حمله بشه به لیبی. الان صداشون در نمیاد، اینقدر اینا بزدل و در این حال دشمن ملت ها هستن اینا. حالا ببینید همین دیروز چه اتفاقی افتاد. اینو من از بی بی سی گرفتم. در تظاهرات آرامی که به خاطر خروج گروه های مسلح از شهر طرابلس برگزار شد، شما تصور بکنید که زن و بچه های مردم در شهرهای لیبی با وجود این گروه های مسلح تروریست جنایتکار اصلا در چه شرایطی هستن؟ معیشت مردم که الان نفت متوقف شده صدورش در چه شرایطی؟ آیا کسی زباله ها رو جمع میکنه؟ آیا مردم آب خوردن دارن؟ آیا واقعا مردم چطور زندگی میکنن زیر نظر این جنایتکارا؟ که در واقع کشور 40 تیکه شده و هر کدوم از این تیکه ها زیر نظر یک عده از این جنایتکار هاست که یه مرشد دارن و اونا هم زیر دست و اونا هم که میخوان شریعه رو پیاده بکنن، که اینا همه قابل پیشبینی بود. خود من عزیزان اگر یادشون بیاد دو سال و نیم یا بله حدود دو سال و نیم تمام قابل پیشبینی بود اینا که چه خواهد شد و لیبی به چه روزی. اون وقت میگفتن شما طرفدار معمر قذافی هست، حالا مردم لیبی میبینن که داستان چیه. با حمله همین گروه ها لااقل 31 نفر کشته و 235 نفر زخمی شدن. مردمی که اومدن بهشون گفتن این گروه ها باید بیرون برن، با RPG یعنی به اصطلاح با خمپاره با مسلسل های 30 میلیمتری یا همچین چیزی حمله کردن به مردم. تظاهر کنندگان به سوی مرکز گروه مسلح میسراتا، از جانی ترین هاست که در خود شهر میسراتا عزیزان به یاد بیارن که چه قتل عام هایی کردن اینا. از اونها میخواستن که شهر رو ترک بکنن. این اوضاعی که در دنیا داریم، چیزی من مدتها پیش یه بحثی رو باز کردم راجع به سالم زیستن و در همون جلسه اول عرض کردم که خیلی ها میگن که فکر سالم در بدن سالمه. من گفتم عکسش بیشتر صادقه، یعنی جسم سالم در اثر فکر سالم به وجود میاد. و مثال آقای شوارزنگر زدم که در حقیقت قهرمان زیبایی اندام بود، ولی هیکلش عزیزان دارن نگاه کن یه مش پیه. آرنولد شوارزنگر که با اون مسلسلش تو چیزا تو فیلم ها بازی میکن یه مش پیه. فکر انسان باید سالم باشه. فکر انسان چطوری میتونه سالم بمونه با این شرایطی که در جهان میبینیم، که به راستی اینا دارن جهان رو به طرف بربریت میبرن. در امریکا حالا من فرصت نیست، در جلسات قبل عرض کردم که بر سر همینجوری بورس سهام همینجوری سر به آسمان داره میکشه، فقر و گرسنگی و جنایت و آدم کشی همینجوری از طرف دیگه گسترش پیدا میکنه. در خود همین امریکا که مرکزشه، در اروپا عزیزان برن و میزان بیکاری رو در همین مقاله مفصلی هست که به جوانان تحصیل کرده در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و یونان. چطور همجوری ول میگردن؟ از دانشگاه فارغ التحصیل شد، بیکاری که فساد میاد. چی کار بکنیم که فکر خودمون سالم نگه داریم تا بدنمون بتونه سالم بمونه؟ شک نداره که ورزش بسیار بسیار پر اهمیت، ولی کافی نیست. بعد در این حال فکر آدم سالم باشه و این همه فشار که هر روز آدم به اخبار نگاه میکنه، هموطنانی که در ایران هستن هر روز با این یک مشت جانی سر و کار دارن، فاسد تا مغز و استخوان و ریاکار و دروغگو و پست و رذل در اونجا، و تورمی که روز به روز مردم کمر مردم رو میشکنه، و در سایر جاها عزیزان ببینن در فیلیپین این طوفانی که اومده چی کار کرده، کسی به اینا کمک کرده؟ هیچ پشت پناهی داشته؟ و یا حالا اخبار عرض و که جاسوسی های امریکا علیه مردم خودش الان به دلیل اخبار هم مشکلاتی که اوباما پیدا کرده بر سر مسئله پزشکیش که مجبور شد عقب نشینی بکنه و تقریبا به اصطلاح اون اوباما چه رو تقریبا رها بکنه، حالا تمام روزنامه پر از این شده، دارن ضربه میزنن دست راستی ها به اوباما. و اخبار فیلیپین دیگه، اخبار جاسوسی ها یه مقدار به عرصه که عقب کشیده شده و به اصطلاح دیده نمیشه. و یه مقدار مسئله اتمی ایران هنوز واقعا به اصطلاح در بعضی روزها در صدر به اصطلاح اخباره. کل این اخبار واقعا آدم رو میتونه از پا در بیاره، دچار افسردگی بکنه. بنابراین فکر آدم چطور میتونه سالم بمونه در یک چنین غوغایی؟ بخش عظیمی از بشریت پناه میبره به کلیسا، به مسجد، به کنیسه. و خب کسایی هم پیدا میشن که میگن که شما به طور کلی گناهکار به دنیا اومدید و سرنوشتتون هم دست خودتون نیست و باید به اصطلاح به دست قضا و قدر و سرنوشتتون محتومه و اینم هست، فقط یک راه داره که بتونید گشایشی در کارتون و اونم سجده بکنید به یه موجود ناشناخته و یا سرنوشتتون همین است که هست، بوده و خواهد بود هر سبکه. و خلاصه از راه تعبد و نه تعقل خودتون رو آرام بکنید. اکثریت اینجوریه که در واقع میشود گفت خیلی ها، من در خود امریکا میدونم که خیلی ها که به کلیسا دهه 60 من بودم که اوضاع اقتصادی صلح و صفا تا حد زیادی در جهان وجود داشت، شما میرفتی کلیساها اینجا و یا مخصوصا اروپا خالی بود و یا مشتی پیروپاتال واقعا اونجا بودن. دهه 80 که من برگشتم پر. حالا بعضی ها میگن که مردم دوباره به مذهب رو آوردن، متوجه نیستن که به دلیل نابسامانی و سرگشتگی و گمگشتگی انسان به دنبال یک بهشت موعود در آسمان ها میگرده و اونایی که واقعا به دنبالش میگردن و قضا و قدر و به اصطلاح سرنوشت رو به دست یک موجود ناشناخته به اصطلاح میسپرن، تا حدی خیالشون راحته، میگن این است که هست و بوده و خواهد بود، یا میگن طبیعت بشر همینه. چه کسایی رنج میکشن و در نتیجه عرض شود که به همین دلیلی که به نظر من هم خودکشی و هم افسردگی دپرشن در بین اونایی که به یک موجود به اصطلاح ناشناخته اعتقاد، یعنی به اصطلاح متوسل نمیشن، خیلی بیشتره تا اونایی که متوسل به کلیسا و مسجد و کنیسه و امثال هم میشن و سرنوشتشون رو به کسی دیگه میسپرن، خودشون راحت میکنن. در بین اینا بیشتره. خب حالا چه کار باید کرد؟ به نظر من یک راه داره، بالا بردن آگاهیه و نه هر آگاهی، واقعا آگاهی که پایه در علم داشته باشه و دائم ما این آگاهی هایی رو که میگیم علم، حالا یعنی که این ادعایی میتونه باشه که خب هر کسی میگه من علمی چیز میکنم، هی باید محک بشه بزن دی باید مخک بزن. مثال من بزنم، فرزن راجع به بحران که من هفته گذشته مقدار صحبت کردم راجع به بحران، فرزن من در دهه 80 90 و بعد سالهای 2000 در جریان به اصطلاح آنچه که در امریکا که مرکز سرمایه‌داری جهانه دنبال کردم، در این حال با انسانهایی شانس اینو داشتم که با انسانهایی مثل پال سویزی و هری مکداف تماس داشته باشم و در جلسات هفتگی مانتی ریویو شرکت بکنم که از همه جای جهان می اومدن به عنوان اونایی که با مجله مانتی ریویو سر کار داشتن، می اومدن و تمام اخبارشون رو و از همه جا واقعا، از هند، از روسیه، از امریکای لاتین، از اروپا، از همه جا. و این عجیب آموزنده بود برای همه ما در این جلسات روزهای چهارشنبه که در مانتی ریویو در زمان حیات پال سویزی و هری مکداف. خود من خیلی کوشش کردم که این جلسات ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از مرگ درگذشت پال سویزی و هری مکداف متاسفانه ادامه پیدا نکردم این جلسات. ولی این شانس من داشتم. در این حال عزیزان من داشتن در همون زمان در نیویورک که اونا یا دکترای اقتصادشون رو از جاهایی مثل نیو سکول که دانشگاه معروفیه زیر نظر انور شیخ که اقتصاددان اصلش پاکستانیه تربیت شده بودن، و یا کسای دیگه، یعنی نظرات مختلف رو اون موقع من دنبال میکردم و دائم با نظرات پال سویزی راجع به مسئله بحران محک پی میزدم، برای اینکه آدم باید نظرات مختلف رو محک بزنه. متوجه شدم که عزیزان هفته گذشته من یه مقدار اشاره کردم که مثلا اونا علت بحران رو در درجه اول هر چه که سیر نزولی نرخ سود میتونن، که من مثال برای عزیزان آوردم که با اینکه الان در یک بحران عمیق واقعا اقتصاد امریکا کسی به روش نمیاره، یعنی از نظر میزان بیکاری که به قول دکتر حضرت خشایار شجاعتی پریروز به اصطلاح در برنامهش میگفت نرخ واقعی بیکاری و کمکاری در امریکا نمیم هفت و نمیم فلان نیست، شیش و فلان نیست، هشت و فلان نیست، 23.5% اگر همه عوامل رو در نظر بگیری. این یعنی بحران. در بحران 1929-33 25% بوده در اوجش، الان 23.5%. تازه حالا ما نه ارتش رو نه زندانی ها رو، 3 میلیون زندانی هست اونا رو به حساب نمیارن، و یا اونایی که برای ارتش و به حساب نظامی کار میکنن، اگه اونا رو در نظر بگیریم و به حساب بیاریم خیلی بالاتر از این، یعنی در یه بحران عمیق واقعا. هر شبت که با همه اینا سود هر طبق که کورپوریشن ها هیچگاه سابقه نداشت. حالا بنابراین ما باید علت العلل این قضایا رو دریابیم و به جای توسل به یک مثلا سرنوشت خودمون رو بگیم این نیز بگذرد، یا نمیدونم به اصطلاح بی تفاوت بمونیم، یا سرنوشتمون رو به دست دیگری بسپاریم که مثلا یک کشیش مرتجع یا یک آخوند مرتجع به اینکه شما اصلا گناهکار به دنیا اومدید، حالا باید هی سجده بکنید، به ما هم پول بدید تا خدا شما رو ببخشه و مثلا وضعیتتون رو بهتر بکنه. از این شارلاتان ها پیدا میشن. بعضی های دیگه میرن جاهای دیگه، افراد و یا چیزهایی درست میشه برای مثبت فکر کردن، میرن کلی پول میدن که بهشون بگن چطور مثبت فکر کنید. حالا یارو بیکار شده بهش میگه ولی مثبت فکر کن، بیان امام اشعه کیهانی رو بیاره و طرف رو به حساب چیزش بکن. از اینا پیدا میشن در اینکه به حساب علاج این افسردگی و ناراحتی، در حالی که ما باید به علت العلل این بحران ها پی ببریم. مشکل آره، یه کمی احتیاج به انرژی داره آره، احتیاج به مطالعه داره، باید مطالعه بکنیم. تنمون هم سالم بمونه. بنابراین سالم موندن فقط ورزش تنها نیست، سالم فکر کردن هم هست. زمانی تن انسان میتونه سالم بمونه که فکر سالمی داشته باشه، و فکر سالم در مطالعه، بالا بردن دانش و آگاهی واقعی و علمیه. میخواستم این رو عرض بکنم. من عزیزان قرام نامه میمیسن، چند نامه که من میخواستم فرصت نیست که من بخونم. یکی از عزیزان خاطرات خودش رو در زمان شاه نوشته و در زمان جمهوری اسلامی و مقایسه کرده این دوتا رو. کاش فرصت بود. به قدری جالبه این خاطرات که چرا مردم علیه شاه قیام کردن و بعدش گرفتار چه دیوهایی شدن بعد از اون. با خاطرات ملموس خودش رو میگه که جریان شاه چطور بوده، چطور این کشور دست نشانده و اجنبی پرست و به اصطلاح چیز بود، وطن فروش، واقعا مردم به این دلیل واقعا چیز کردن و بعدش به دست چه دیوهایی افتادن که گرچه نظر سیاسی استقلال به اصطلاح به وجود اومد، ولی اینا چه موجودات پلیدی هستن. ولی به هر حال به نظر من باید ما کوشش بکنیم که علمی فکر کنیم و علم با تجربه‌مون و محک زدن دائم. مثال به اصطلاح جریان بحران رو که برای عزیزان آوردم از این جهته که باید هی محک بزنیم. اگر جور دیگه می شد اقتصاد امریکا، ممکن بود نظر آقای انور شیخ درست باشه، ولی متوجه شدن که اینطور نیست. در عکس اونا که میگن به اصطلاح یک امواج کندراتیف هستش که به اصطلاح هر 30-40 سال اتفاق میفته، به قول سویزی و مکداف، گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه. منتها ترفندهای نظام سرمایه داری به وجود میاره که بعضیاش خیلی خوبه، مثل اختراعات دورانساز و یا اینکه جنگ و یا به اصطلاح انواع و اقسام چیزای وقت مضر که الان برای همینه که دست پا میزنن، و یا حباب به وجود آوردن با تزریق تریلیون ها دلار پول همینجوری توی بازار، کارت های پلاستیکی و درست کردن حباب، حباب خانه سازی، حباب .com، امثال هم و امثال هم. ولی این قابل علاج نیست. هر شبت که بعد حالا با این مقدمه مختصر من بر میگردم به بحثی که از چندین جلسه پیش شروع کردم و به نظر من این اصول رو ما باید فرا بگیریم. حالا ممکنه که کمی مشکل باشه، ولی با زبان ساده میشه اینها رو برد حتی به پایین. به ویژه کارگر و زحمتکشا این چیزا رو دقیق میفهمن، از ما بهتر میفهمن، در این که به طور ملموس سرکار دارن با این قضایی. من صحبت از گذار از به اصطلاح شیوه تولید کارگاهی به کارخانه‌ای کردم که این چه عواقب و پیامدهایی داره. این پیشرفت های علمی تکنولوژیک گرچه در دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری موجب پیشرفت های شگرفی برای جامعه بشر، تسلط انسان بر طبیعت و رهایی انسان از تاریکی و جهل مرض شد، اما در دوران متأخرش به جای آنکه در خدمت بشریت قرار گیرد تبدیل به عامل سهمگینی برای به بند کشیدن. اینا رو من قبلا خوندم ولی باز هم یادآوریش لازمه. همین اینترنت، همین کامپیوتر، همین سلفون، همه اینا میتونه نجات بخش باشه، ولی میتونه انسان رو به بند هم بکشه. که National Security Agency و دستگاه های جاسوسی اینها برای به بند کشیدن انسان ها از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از همه این دستاوردها بسیاری، بنابراین این که در کدوم سیستم این دستاوردهای علمی به دست کی میفته. فرضاً حالا من باز مثال میزنم، این فلاسفه قرن 19 چرا از نظام سرمایه‌داری تجلیل میکنن؟ برای اینکه نیروهای مولده پیش میره، ولی هشدار میدن که همین میتونه تبدیل بلایی به جون بشریت بشه، که ما الان با چشم خودمون داریم میبینیم که آیه ادوارد سنودن میاد و فاش میکنه که اینا چه جنایاتی کردن علیه مردم خود امریکا، چه جاسوسایی تو زندگی خصوصیشون. حالا فکرشو بکنید، یه سیستم انسانی که هدفش سود نباشه، رفع نیاز انسان باشه، ببینید بشریت چقدر میتونه در رفاه زندگی بکنه و این علم تکنولوژی چطور میتونه انسان رو به جای اینکه با دستش کار بکنه و بیل بزنه، چطور با آخرین وسائل میتونه زحمت جسمیش رو بیاره پایین، ساعات کارش رو بیاره پایین، و چطور میتونه یک زندگی انسانی داشته باشه، از زندگی لذت ببره. از آنجا که عرض شود که نکته بقایت پر اهمیتی که در یکی از نوشته ها هستش این است که اکنون بخشی از سرمایه انباشته شده که خودش نتیجه کار انسانهای مولده، تمام اینها توسط کی ساخته شده؟ توسط کارگرا و زحمتکشا. حالا همین نه تنها به صورت وسایل تولید، بلکه به صورت سرمایه ثابت در برابر کارگر قد علم میکنه همین کارخونه که خودش هم ساختتش، تبدیل به دشمنش میشه. سرمایه ثابت که همون کارخونه ها و اینها باشن، گرچه ما حاصل کار کارگران است، اما اکنون موجودیتی هرچه مستقلتر از کارگر به خود میگیره و تبدیل به هیولای برای شدت بخشیدن به کار، به جای اینکه کارش کمتر بکنه کارش تشدید میکنه، در حالی که میتونه به جای اینکه 8 ساعت کار بکنه 4 ساعت کار بکنه، ولی مگه میذارم؟ برای بالا بردن نرخ استثمار، برای که شدت کار زیاد میشه، ارزش اضافی نسبی اینو بهش میگن، ارزش اضافی مطلق اضافه کردن ساعت کاره، ارزش کار نسبی عبارت هست اینه که شدت کار رو فرضاً کارخونه فورد هر شود که سرعت تصمیم نقاله رو زیادش میکنه. عزیزان فیلم چارلی چاپلین رو دیدن، مادرن تایمز، عصر جدید رو، جهان اینجوری 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 میکنه، کارگر اصلا نمیتونه توقف بکنه، توالت حتی نمیتونه بره. بالا بردن نرخ استثمار و بیگانگی هر چه بیشتر کارگر از محصول کار خودش. اما وسائل کار به محضی که بخشی از فرآیند تولید سرمایه شدن، یک سلسله دیگرنیسی رو پشت سر میذارن تا اینکه به صورت ماشین در میاد. اینجا من تیز کردم که ماشین چیه و به طور کلی کارخانه از سه بخش تشکیل میشه. یکی انرژیشه که باید انرژی بهش بده، که تمام به اصطلاح سوخت و اینا برای همینه، در حقیقت به اصطلاح اون چیزی که روغن تمام چیزه مسئله انرژیه. دوم عبارت از تصمه نقاله است، یا اون چیزی که حرکت میکنه و به اصطلاح چیزهای مختلف رو به حرکت در میاره. بخش سومش هم اینه که روی خود کالا کار میکنه، جایی که مثلا کارگر میومد و شکل میداد با گازنبری با هر چیزی، الان کارخونه میاد و شکل میده. به هر سبب که اگر عزیزان یک چیز رو دیده باشن، ماشین تمام برقی هست به اسم تسلا که الان مدتی شروع، یه ویدیو هست که نشون میده این ماشین از زمانی که ورقه آلومینیومه تا زمانی که تبدیل به یه اتومبیل میشه چه پروسه ای رو که اصلا عجیبه واقعا. این ماشین فوق‌العاده مدرن تسلا است، امیدواریم بتونه ادامه پیدا بکنه. برقیه، هیچ به اصطلاح چیز مصرف نمیکنه. بنابراین اصلا عرض شد که تکنولوژی، حالا این یه چیزی که ماشین که دست پخت خود کارگره در برابر کارگر می ایسته. عزیزان از درون این ما میتونیم خود از خود بیگانگی رو کارگر نمیدونه از کجا داره میخوره، آگاهی نداره. چرا اینا از روشن فکران میترسن؟ برای اینکه آگاهی میتونن به کارگرا بدن و بهشون میگه از کجا داری میخوری، مشکل چیه، داستان چیه. عرض شد که پیشرفت تکنولوژی را به صورت سرمایه ثابت در هیئت ماشین، بلکه آگاهانه از قدرت فکری یعنی از دانش به عنوان بخشی از سرمایه ثابت اسم میبره. هر سبتی در نوشته هاش مارکس، دانش بشری که نتیجه نسل ها تجربه بشریه راحت و آسوده میفته به دست در واقع سرمایه دارا و نه کارگرا، و درجه از این استفاده میکنن برای به بند کشیدن در حقیقت سلطه بر کارگر. نکته دیگر این است که در فرآیند تولید در یک سو سرمایه ثابت یعنی ماشین ها و علم و تکنولوژی قرار دارن و در سوی دیگر کارگران. عوض میخوام، من وقت یه دفعه به اصطلاح گذشت، فرزا جان عوض میخوام، من متوجه وقت نبودم. اینو من ادامه میدم، این بحث رو من ادامه میدم، فقط میخواستم امروز عرض بکنم که با اینکه این بحث ها کمی میتونه پیچیده باشه، ولی پیچیده هم نیست، به نظرم برای یه کارگر ساده کاملا قابل فهمه و درک اینا به سلامتی فکری و جسمی ما کمک میکنه. این بحث من هفته آینده ادامه میدم و امیدم که اینه، امیدوارم که کمک های عزیزانم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب خیلی ممنون فرزاد جان، تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.